أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد و على اهل بیته على امت الهدات المهدیین المکرمین المنتجبین لاسیما بقیت الله المنتظر حجت ابن الحسن العسکری ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه القرآن الحكيم والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون. صدق الله العلي العظيم. تقديم بساحت مقدس رسول معظم اسلام صلوات قرائي ختم نمائید. انشاءالله خداوند سبحان توفیق بهره برداری شایسته تر از فرصتهای باقی مانده زندگی را به همه ماها عنایت و کرامت بفرماید. تقدیم به ساحت مقدس ولی عصر عجل الله تعالی له الفرج صلوات قراتری ختم نمایید. از اوصاف انسانهای مؤمن در سوره مبارکه مؤمنون یکی از ویژگی‌ها خدا می‌فرماید والذین هم للزکات فاعلون. مؤمنین واقعی کسانی هستند که در اموال خودشون احساس می‌کنند تعهدی نسبت به فقرا و مستمندان دارند. روایت‌هایی رو روز گذشته تقدیم مجلس شد و اشاره کردیم که خدا در اموال اغنیا حقوق فقرا رو قرار داده. اگر فقرا ضایع می شوند، اگر فقرا با جان کندن زندگی می کنند، اگر فقرا برهنه هستند، علتش اینه که بعضی از اغنیا به وظائفشون عمل نمی کنند. راوی آمد به امام صادق عرض کرد یا ابن رسول الله، چرا خدا نصاب زکات رو بیشتر از این ذکر نکرد؟ امام صادق فرمودن اگر کسانی که مشمول زکات می شدن و مشمول خمس می شدن، خمس مال زکات مال خودشون رو می پرداختن، فقیری روی زمین باقی نمی ماند. یعنی خدا به اندازه تأمین حقوق فقرا در اموال اغنیا در نظر گرفته مبالغی رو. لذا اگر همین زکات داده می شد، همین خمس پرداخت می شد، شما دیگه امروز نیازی به کمیته امداد و خیریه ها و انجمن های نیکوکاری نداشتی. این مجموعه های خیریه ای که دارن زحمت می کشن، خدمت می کنن، بار زمین مونده ماها رو از رو زمین بر می دارن، برای اینه که اونایی که باید به وظیفه عمل کنند عمل نمی کنند. به قول شاعر درمداران عالم را کرم نیست، کرمداران عالم را درم نیست. اونایی که باید بدن نمی دن، اونایی که باید خرج کنن خرج نمی کنن. لذا امام صادق فرمود اگر به همین عمل بشه جامعه تأمینه. وقتی امام زمان ظهور می نماید در دولت کریمه امام زمان، شما می بینید حضرت با آشنا کردن مردم به معارف دینی و پرداخت زکاتشون و انفاقاتشون در دولت کریمه امام زمان شما فقیر پیدا نمی کنید. یعنی دقیقاً 180 درجه وضعیت با وضعیت امروز ما متفاوت می شه. شما الان امروز می خواد یک کار خیلی کنید، وضعش اینه. باید دوستانی بلند شن کمک های شما رو جمع کنن تا یه گوشه ای از کار کسی گرفته بشود. اما در دولت امام زمان وضع برعکسه، مردم میگردن دنبال مستمند، مردم به دنبال فقیرن، به یک دیگر میرسن میگه آقا فقیر سراغ نداری، کار خیلی سراغ نداری، میخوایم یه کار خیلی بکنیم، مثلا مسجدی تعمیر نمیخواد، فقیری نیاز به معاش ندارد، جوان دم بختی نمیشناسی. اون زمان وضع اینه. چرا؟ چون مردم دارن به وظیفهشون عمل میکنن. الان وضعیت به گونه دیگری، چون به وظیفه عمل نمیشود. قرآن در سوره مبارکه تغابن هم از ویژگی های دیگر نمازگزاران میفرماید والذین هم فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. اصلا نمازگزار واقعی کسی است که تو اموال خودش احساس وظیفه میکند که فقرا حق دارند، فقرا نیازمندن. یا آقایی بود میگه پدرم کشاورز بود، کشاورز بسیار متدین، خدا رحمتش کند، گفت پدر ما وقتی که فصل درو خرمن گندم میشد، گندم ها رو که خرمن میکردن تلمبار میکردن رو هم، تا 3 روز گندم ها رو تو کیسه نمیکرد. میگه صبر کنید فقرا بیان، نیازمندان بیان. گفتیم بابا جمع کن گندم ها رو، اینا میریزن میبرن. میگه اینها برکت زندگی ماست. خدا میفرماید ما اندکم ینفد و ما عند الله باق. اونی که نزد شماست از بین میرود، اونی که حواله میکنی نزد خدا پایه دار است. اون چه دارید ندارید، اون چه دادید دارید، اونی که برای خدا دادی اونو داری. رسول خدا روزی دستور دادن تو منزل گوسفندی قربانی شد، گوشت ها توزیع شد، یک دستشو نگه داشتن برای مصرف داخل خانه پیغمبر. رسول خدا از یکی از همسراشون سوال کردن چقدر مون چقدر رفت، عرض کرد یا رسول الله لا یبقا الا کتفها، همش رفت فقط یه دستش مون، همه رفت. پیغمبر فرمودن بگو یبقا الا کتفها، همه ماند جز این کتف. اونی که دادی مؤمن داری تو حسابته، اینی که خودت میخوری و تو زندگیت از تو مصرف میکنی اینو نذار با حساب خدا. گرچه آقای میگم من ما یه گوسفند نزد ابوالفضل دارم میکشم میکنم تو فریزر. گفتم خب میکنی تو فریزر که بعد به فقرا بدی؟ گفتم کی بهتر از خودم و زن بچم. پای سفره میشیم یا ابوالفضل العباس غذا میخوریم. گفتم اینجوری سفره ابوالفضل اینه؟ طعام برای ابوالفضل اینه؟ و مکروا و مکر الله و الله خیر الماکرین. خودم اینجوری کار نکنه، این وقت ابوالفضل اینجوری بهت عمل میکنه. اون وقت هم میگن ما بهشت میریم به نیابت تو، بهشت رو میدیم به دیگران به نیابت تو. این که نمیشه قصدمون خدمت ولی برای خودمون. علا ایال عزار محترم، در قرآن من جمع‌بندی کنم بحث انفاق رو و بخشش رو و احسان رو که از صفات خوب اخلاقی است و از نشانه‌های مؤمنینه. در حالات امام صادق علیه السلام داریم که حضرت در حالات وجود مقدس امام صادق داریم. ببینید آیون این روایت خیلی عجیبه، حواسا جمع و حواسامون جمع در برخورد با مردم. در حالات امام صادق داریم که حضرت گاهی اوقات پول که به فقیر میدادن، پولو کف دست میگرفتن، میگرفتن فقیر از کف دست حضرت برداره. بعد که طرف پول رو میگرفت، فرد مستمند، آقا میفهمن پولو بده، دوباره پولو از فقیر میگرفتن میبوسیدن پس میدادن. یا کسی از امام سوال کرد یا ابن رسول الله شما چرا این پولو بوسیدید؟ تا تو دست خودتون بود که نبوسیدید، به دست این فقیر رسید پس گرفتید بوسیدید برگردوندید. امام صادق فرمود تنها کار نیکی که در اسلام گیرنده مستقیم آن خود خداست، دریافت کننده خداست، قبض کننده خداست، انفاق به مستمندان، انفاق به مستمندان. نمازتون رو مأمور دارن خواهرها، کمک هایی که دارید برای سومالی جمع کنید، یکی از خواهرها جمع آوری بکنن آخر مجلس تحویل جناب آقای رحیمی بدن، هم اونایی که طبقه بالا هستن و هم خواهرای تو شبستان. امام صادق علیه السلام فرمودن که چون گیرنده این کمک خداست، اول من نمیخوام دستم رو دست خدا قرار بگیره، دستم مافوق دست خدا. ماها اینجور صدقه نمیدیم ها، شما تا حالا دیدید کسی اینجوری صدقه بده؟ بفرمایید بگیر. گاهی اوقات با یک تندی بد اخلاقی بگی حالا انشاءالله خدا میبخشه بهم. حضرت فرمودن اول نمیخوام دستم مافوق ید الله، میخوام دست مستمن رو دست من بیاد، چون این دست در حقیقت گیرنده خداست و این پول چون به دست خدا میرسد در عالم معنا بوسیدنیست. امام تا این پول نزد خودش بود نبوسید، حالا که این فقیر تحویل میگیرد امام پول رو دوباره پس میگیرن، میبوسن پس میدن، میگن چون خدا قبض کرده این پول رو دلم میخواد به پولی که خدا دریافت کرده بوسه بزنه. این هم از امام باقر نقل شده، از امام صادق علیه السلام. لذا تو روایات هم داریم که مخاطبتون رو نبینید این فرد مستمن، حالا این آقا مستمنده، گرفتار، یتیم، درمانده است، خدا را بنگرید که دارید به خدا قرض میدهید. منزل لذی یقرز الله قرزن حسنا فیضاعفه له و له اجر کریم. شما در حقیقت این قرض و انفاق شما به خدای مهربانه. در حالات حضرت داوود دارد خدا به داوود وحی فرستاد، یا داوود لو اتیتنی فی باب دارک ما اعتیتنی، اگر خدا رو تو خانه خودت بیابی با خدا چه میکن؟ یعنی خدا بشه مهمانه، اگر خدا مهمانت شد چگونه از خدا پذیرایی میکنی؟ حضرت داوود پیغمبر خداست، آدم زرنگ، بیدار، هوشیار، فهمیده، اینجوری است. جایی که آدم نمیدونه میگه نمیدونم، عرض کرد یا رب مالی طاقت جوابک، خدایا من قدرت جواب دادن به این سوال رو ندارم، نمیدونم چه بکنم. به فرض مثال خدا میز میهمان شد، با خدا چه باید کرد؟ داوود میگه من چه میدونم چی بگم. وحی آمد داوود الفقراء ینوبون منابی کلما تفعله لهم تفعله لی افعله لهم، هر کاری که برای خدا میکردی برای اونا بکن. خدا اگر مهمانت میشد با خدا چه میکردی؟ دقیقا با اونها هم همین رفتار رو بکن. آقا امیر المؤمنین زمانی که حضرت رو امام مجتبی به خاک سپردن برگشتن میامدن کوفه، ورودی کوفه تاریخ مینویسد که حضرت دیدن از یه خرابه ای صدایی بلنده، مالا چون دید پیر مرد نابیناییست تو خرابه است، چی شده؟ گوه یه آقایی بود هر شب برای ما آذوقه می آورد، غذا می آورد، با ما می نشست، حرف می زد. من که نمی دیدم این آقا کیست، ولی وقتی می آمد مثل که فضای خرابه با او به سخن می آمد، با او به تکلم در می آمد و این جمله را می گفت مسکینون جالس مسکینا، مسکینی با مسکینی هم مجلس شده، که امام مجتبی فهمیدن این پدر ما بود، الان از خاک سپاری پدر داریم برمیگردیم. این آیون این اخلاق اولیای الهی است، انفاق به مستمندان، به فقرا. خب در سوره مبارکه البقره در سومین آیه خدا میفرماید الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. خدا متقین رو تعریف میفرماد. متقی به کی گفته میشود؟ انسان متقی کیست؟ یکی از تعریف‌های جامع برای تقوا سومین آیه از سوره مبارکه البقره است. الذین یؤمنون بالغیب. آدم با تقوا کسی است که اول ایمان به جهان آخرت دارد. دوم یقیمون از صلات اقامه نماز میکنه، نمازشو برپا میدارد. اونی که نماز نمیخونه حالا هر کار خیری هم بکند، این کارهای خیر میاد تحت شعاع نماز. یقیمون از صلات الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون از صلات و مما رزقناهم ينفقون، از اون چه خدا به اینها داده انفاق میکنه. یه آدم با تقواست، یعنی همینی که خدا بهش داده از همین داده های الهی هم در راه خدا انفاق میکند، بخشش میکند. مما رزقناهم ينفقون. ما در حالات بعضی از بزرگان عالم اسلام داریم که گاهی اوقات انفاق در حد حیوان در حق غیر مسلمان مسیر زندگی اینها عوض شده، به خاطر ترحم به یک حیوان، ترحم به یک مخلوق خدا، نه به یک انسان، نه ترحم در حق مثلا عرض شود که یک شیعه. خدا مسیر زندگی اینها رو متحول کرده. مرحوم آیت الله یا حاجی مجتبی قزوینی نقل میکنن، ایشون فرموده بود من همه توفیقات زندگیم رو مدیون یه انفاقی هستم که دوران طلبگیم در اصفهان قحطی آمده بود، سال مجاعه بود، خیلی وضع سختی بود. ایشون میگد که من یه روز تو حوزه بودیم، همه طلبه ها گرسنه، خیلی ها از گرسنگی تلف میشدن. یکی آمد گفت که یه آقای اهل خیری بیرون اصفهان چندین رز شتر کشته، داره گوشت شتر انفاق میکنه. حالا یه شهر قحطی زده، همه آمدن بیرون اصفهان تو صف که به هر کسی یه مختصر گوشتی بدن. آیت الله قزوینی هم میگه نوبت من که شد، دو سه تا تکه یک ریز گوشت به منم رسید. تو اون بلبشو و اوضاع آشفته میگه اینا کف دستم گرفته بودم، با احتیاط میآوردم برم تو مدرسه یه آبگوشتی درست کنم، حالا مدت‌ها گرسنگی و غذای درست نخوردن جبران بشود. میگه از محله ارمنی نشین اصفهان داشتم رد میشدم، دیدم یه خانم ارمنی نشسته کف کوچه، دو تا دختر بچه ارمنی، اینها هم در سن 5 ساله و 6-7 ساله تو کوچه خوابیدن، سرشون تو دامن مادرشونه و چنان گرسنگی و فقر بر اینها مستولی شده که اینا نفس آخرشون، با یه زحمتی چشمان بیرمقشون رو باز میکنن، یه نگاهی به مادر میکنن، دیگه نای فریادم ندارن، نای گریه هم ندارن. این خانم هم سر بچه‌هاش تو دامنش اضطرار پیدا کرده، آمده تو کوچه نشسته یک کسی رو ببینه کمکی بهش بکنه، مضطر. و من داشتم رد می شدم، یک دفعه احساس کرد یه چیزی تو دست منه، و با همون لهجه ارمنی یه اشاره به من کرد، یه اشاره به این دخترها کرد، یه اشاره به من کرد، یه اشاره به این دخترها کرد. گفت بالاخره به من فهمون که بچه هم دارن می میرن، اگر غذایی خوراکی داری برس به داد اینا. میگه من اونجا دیدم که، گفتم حالا تو که در آستانه رفتن نیستی، این بچه ها دارن تلف میشن. میگه اون دو سه تا کنجه گوشت رو آوردم دادم به اون خانم ارمنی، دیدم سر بچه ها رو از تو دامن برداشت گذاشت کف کوچه، با عجله رفت داخل. میگه من ایستادم ببینم میخواد چه بکند. گفتم بعد از دقایقی آمد زارا این دو تا کنجه گوشت رو رو آتش گرفته بود، یه مقداری آب پس شده بود. گفت آمد دهن این بچه‌هاشو باز میکرد، یه خورده این گوشت رو فشار میداد، دو سه تا قطره آب گوشت میچکید تو حلق این بچه‌ها. اینا یه خورده چشماشون رو باز میکردن، یه نگاهی به مادر میکردن، دوباره چشما رو میبستن، دوباره دو سه تا قطره آب گوشت میچکید تو حلق اینها. به همین وضعیت گو این صحنه رو من دیدم، آمدم به طرف حوزه. آقا در خانه اگر کس هست یک حرف بس است، کار مومن اگه میکنی بذار خدا بپسندد، خدا ببیند، مردم بفهمن نفهمن، بدانن ندانن، اون که باید بداند میداند، اون که باید پاداش بدهد پاداش میدهد. گفت آمدم وارد حجره شدم، حالا گرسنگی هم به من فشار می آورد، وارد اتاق شدم، در رو بستم، تا در رو انداختم رو هم دیدم یک کسی داره در می زنه. در رو باز کردم، دیدم یه پیرمرد نورانی است، یک دستمال پر از نان تفتون‌های تازه معطر که با آرد برنج پخت شده بود. اصفهان گندم گیر نمی آمد که برنجی باشد، مردم داشتن می مردن. گفت یک دستمال پر از نان تفتون‌های معطر تازه آورد، گفت آقای قزوینی گرسنه هستی، این غذای شما. گفت منم صدای طلبه‌ها زدم، گفتم طلبه‌ها بیاید خدا یه رزقی رسونده با هم بخوریم. گفت طلبه‌ها هم آمدن، این دستمال همه نشستن خوردن و سیر شدن. ایشون میگه از اون تاریخ دیگه نه دستم تهی شد، نیاز به خلق پیدا کردم، هر کتابی رو باز می‌کردم بخوانم مثل این که قبلا خوانده بودم. خدا یک محبوبیتی و یک عزتی و یک علمیتی به این آقا داد که شد زبان زد. در روایت داریم میگن ارحم ترحم، رحم کن تا رحم کنند به تو. خب قرآن میفرماد انسان‌های با تقوا اول اعتقاد به روز عالم غیب دارن، اقامه نماز میکنن و مما رزقناهم ينفقون، از اون چه خدا بهشون داده انفاق میکنن. بهترین موقعیت انفاق هم این ماه رمضانه. من امروز بنده خدای سوال کرد، گفت آقا خدای ماه رمضان خدای ماهای دیگه هم که هست. گفتم بله، خدای ماه رمضان خدای ماه شواله، خدای ماه ذی‌الحجه است، خدای ماه سفر است، اما خداوند تو این ماه یک بار عام گذاشته، یک امتیازات ویژه گذاشته. یک دان خرما تو این ماه انفاق کردن میشه سپر در برابر آتش، یک لیوان آب به فرد صائم دادن میشه سپر در برابر آتش. تو این ماه خدا دوست داره بنده‌هاشو جمع کند، رو بیارن به خدا، سفره خان گسترده است. خب در سوره مبارکه لقمان هم خداوند در اوصاف نیکوکاران که نیکوکار واقعی کیست، قرآن اونجا هم سه تا ویژگی رو نام میبرد که دقیقا همین سه ویژگی که برای متقین ذکر شده برای محسنین هم ذکر شده. در آیه چهارم سوره مبارکه لقمان، هدن و رحمتن للمحسنین، نیکوکار کیست؟ حالا گاهی اوقات ما میگیم نیکوکار کسی است که مثلا فقط بیمارستان ساخته، بسیار خوب، یه جهتشه. نیکوکار رو خداوند سه تا ویژگی نام میبرد، اگر کسی این سه ویژگی در جمع باشد نیکوکار واقعی است. الذین یقیمون الصلاة، نیکوکار کسی است که اقامه نماز بکنه. اون کسی که نماز نمیخواند در احسان و نیکوکاری عقبه. مهمترین جلوه نیکوکاری انجام وظیفه در پیشگاه خداست. اونی که وظیفه‌شو در برابر خدا انجام نمیدهد نمیتونیم بگیم محسن. محسن اول به آفریدگارش، به خالقش، به ذات مقدسی که همه وجودش از اوست در برابر او احسان میکنه، به او ناسپاسی نمیکند. یقیمون الصلاة. و دوم یعطون از زکات، نیکوکاران کسانی هستند که زکاتشون رو میپردازن، اهل انفاقن، اهل بخششن. و هم بالآخرت هم یوقنون، به جهان آخرت هم اعتقاد دارن. پس سه مطلب شد، هم در متقین هم در محسنین، اعتقاد به جهان آخرت. چون آیان اعتقاد به جهان آخرته که مردم رو تو کار خیر میاره جلو. اون کسی که معتقد از روز قیامتی است، روز نیازی است، روز احتیاجی است، باید برای اون روز کار کند، قدم بر می‌داره. اونهایی که آخرت رو فراموش کردند تو کارهای خیر قدم بر نمی‌داره. حالا همینجا من تو پرانتز یه جمله بگم، چرا بعضیا تو کارهای خیر ضعیفه؟ حالا کارهای خیر که میگم، اعم از واجبات گرفته، نماز، روزه، حج، زکات، خمس، یا کارهای مستحبی گرفته، احسان به مردم، اخلاق خوب به مردم داشتن، صله رحم کردن، چرا بعضیا تو اینها میلنگن، در جا میزنن؟ علتش رو امیرالمومنین یک چیز نام میبرد، میفرماد اگر کسی مرگ را و آخرت را فراموش کرد تو کارهای خیر در جا میزنه. دقیقا هم امین است. شما دیدید به بعضی ها میگه آقا حج برو، میگه حالا وقتش هست. فلانی انفاق کن، میگه حالا وقتش هست. آقای محترم دین واجب مالی تو بده، میگه حالا نه ما پیریم نه خدا بخیل. همین امروز یه آقای آمد گفت حاج آقا اینو تذکر بدید. گفت ما کار خیر رو دوست میداریم، دوست میداریم قرض بدیم، دوست میداریم به عنوان قرض الحسنه کمک کنیم. گفت ولی من مواردی سراغ دارم خودم قرض دادم دارن نمیدن، پشیمان میکنن آدمو از قرض دادن. و متاسفانه اینم یکی از علت هاییست که بعضیا بد حسابی میکنن، طرف رو زده میکنن از انجام کار خیر، گرچه نباید زده بشید. شما برای خدا دارید کار میکنید، تو نیکی میکن و در دجله انداز که ایزد در بیابانت دهد باز. بالاخره ما برای خداست، چون برای خداست طرف حسابتون خداست، این داره بد امتحان پس میده. ولی خب متاسفانه امروز بعضیا اینجوری هن، در برابر کارهای خیر تشکر نمیکنن، تقدیر نمیکنن، تشویق نمیکنن، ولی این سبب رکود کارهای خیر میشود. خب امیرالمومنین فرمود اگر مردن فراموشتان نشد، تو واجباتتون کارهای خیر سرعت میکنید. من راغب، عبارت حضرت اینه، من راغب علی الموت سارع الی الخیرات. کسانی که مراقب مرگن تو کارهای خیرشون سرعت میکنن، عجله میکنه. آقا میدونه بدهکاره، شاید مرد، همین الان میپردازه بدهیشو، همین الان دینشو میده. میداند میمیرد، اگر غیبتی کرده همین جا حلال بودی میطلبد. تو صحنه امام حسین نشسته بودیم، یک کسی یه دفعه پشت سر یه آقایی گفت که این آقا چقدر قدش درازه. گفت آقای غیبت شد. تو صحنه امام حسین غیبت کرد. گفت چه کار کنیم؟ گفتم برو حلال بودی بطلب. گفت آقا به این آقا بگم این حرفو زدم یه دفعه میزندم، شما بیاد همراه ما. گفتم ببین آدم محترم، یه غیبت میکنی همه رو میندازی تو زحمت. دیگه رفتیم به این آقا گفتیم آقا حواسش نبود، نشسته بود، یه کلمه حرف زد، گفت قد شما بلنده. گفت دیگه نگی این حرفو، اشکالی نداره، یه دفعه بخشیدم. خب چرا انسان سخنی بگد، کاری بکند که بعد برای حلال بودیش به دردسر بیفته؟ حالا آیون اگر مردن یادتون نرفت، مرگ و فراموش نکردید، کارتون رو به آخرت موکول نمی کنید، همینجا کارتون رو صاف می کنید، همینجا وظائفتون رو انجام می دید. مرحوم آیت الله العظما آیاست احمد خانساری از دنیا رفت. اینو من از یکی از خصیصین آیت الله خانساری شنیدم، و آیاست احمد خانساری از دنیا رفت، مرحوم آی خانساری سه برابر عمر خودش نماز و روزه به جا آورده بود. سه برابر، ایشون بالای 90 سال زندگی کرد، سه برابر عمرش نماز و روزه. کسی که معتقد به آخرته، امام حسنی که فردا روز ولادت حضرت است، تو حالات امام نقل میکنند، مرحوم شیخ صدوق میگد وقتی امام حسن میخواست نماز بخواند بدن حضرت میلرزید، رنگ چهره حضرت زرد میشد. میگفتن آقا این چه وضعی است که شما دارید؟ میفرمود شما نمیدونید در برابر چه آفریدگار بزرگی میخوام ظاهر شوم، حاضر شوم و حرف بزنم. آیات قرآن رو امام حسن وقتی میخوندن به آیات یا ایها الذین آمنو که میرسیدن، امام عرض میکرد لبیک. به آیات عذاب و جهنم و قیامت که میرسید، بدن امام میلرزید و عشق امام جاری میشد. اونچه که امروز میتواند کنترل کنه انسانها را، ایمان به روز جهان آخرت. محسنین هم کسانی هستند که قرآن میفرماید هم نماز میخوانند، هم زکات میپردازند، هم به آخرت ایمان دارند. خب در نظام دنیایی مؤمن، محسن، متقی، هم باید ارتباطش با خدا قوی باشد، هم ارتباطش با خلق خدا. این نکته رو بگم جمع‌بندی کنم. آیان محترم، خواهران محترمه، مؤمن واقعی فقط کسی نیست که ارتباطش با خدا فقط خوب باشد. گلیم خود از آب کشیدن هنر نیست، گلیم مردمی که دارن غرق میشوند و از آب بیرون کشیدن هنر است. منزوی زیستن ارزش نیست، تو جامعه بودن و کمک کردن به جامعه هنره. قرآن هم دقیقا همین آن رو اشاره می فرماد، ارتباط با خدا، ارتباط با مردم، ارتباط با مردم، پرداخت زکات، یعطون از زکات، یا اینکه که مما رزقناهم ینفقون، انفاق کنید از اون چه خدا بهتون داده. این دوتا در کنار اون ارتباط با خدا شما رو به سرمنزل مقصود می رساند. لذا مؤمن متدین، محسن نیکوکار، کسی است که هم نماز شب خوب می خونه، هم قرآن خوب تلاوت می کنه، هم اهل مسجد است، هم غافل به حال مردم تو جامعه نیست. امروز هستن جوانایی که تو هزینه ازدواج موندن، سن دختر داره میره بالا، سن پسر داره میره بالا، آمار گناه داره میره بالا، پولی که باید اینجا خرج بشه این زندگی تأسیس بشود، بعضی ها بی‌توجهند. انشاءالله خداوند همه ما رو به وظائفمون عامل و آگاه و موفق از گذشته بدارد. سه صلوات ختم نمایید. قال الله تبارک و تعالی والذین هم لفروجهم حافظون. چهارمین ویژگی برای انسانهای مؤمن، خداوند می فرماید انسانهای مؤمن فروج خودشون رو حفظ می کنن، محرمات خودشون رو از نامحرمها نگه می دارن. این آیه هم اشاره به شرح وظایفی است برای مردها هم خانمها. من روی بحث پاکدامنی و عفت، پاکدامنی و عفت نکاتی رو امروز عرض کنم، چون بحث حساسی است. اجازه میخوام یکی دو جلسه به طور مبسوط روی بحث حجاب صحبت بشود، اشکالاتی که به حجاب امروز وارد میکنن مطرح بشود، پاسخهایی که داده شده اونها هم عرض شود، برسیم به یک جمع‌بندی که امروز بانوان جامعه ما و زنانی که در زمان معاصر ما دارن زندگی می کنن یه نگاه واقع بینانه ای به مسئله حجاب داشته باشن. در قرآن موارد فراوانی خدا امر به رعایت حجاب نموده. از این موارد یکی همین آیه شریفه سوره مبارکه مؤمنون آیه 5 و ادامه آیه 5 آیه 6 که خدا می‌فرماد مؤمن پاک دامنه، مؤمن خودش رو حفظ می‌کنه، چه مرد مؤمن و چه زن مؤمن. اصل آیه حجاب نزول و تشریعش در مدینه به واسطه یک جریانی اتفاق افتاد. حالا همینجا من اشاره کنم، چند روز قبلم عزیزی سوال کرد و آقا ایراد میگیرن میگن آیه خمس مربوط به جنگ بدر بوده و قرآن هم همینو میفرماد، اون آیه وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ. این آیه مال جنگ بدر، بعد از جنگ بدر بود، تو غنایم جنگی آیه خمس نازل شد. امروز جماعتی از مسلمین که اهل سنتن میگن خمس مربوط به غنایم جنگی است. فقهای شیعه با استناد به سخنان معصومین و سیره خود پیامبر میگن خمس مربوط به مطلق منافع، یکی از منافع غنایم جنگی است. تشریع خمس در جنگ بدر بود، آغاز حکم خمس از جنگ بدر نزول پیدا کرد، ولی سریان پیدا کرد در تاریخ اسلام تا قیام قیامت. لذا یکی از مصادیق خمس غنایم جنگی است. و این انما غنمتم یعنی هر منفعتی که گیرتون میاد، منفعت کسب، گاهی اوقات انسان کار کرده، تجارت کرده، حالا منافعی گیرش آمده، غنایم جنگی هم از همون هاست، ولذا این اشکالی که اینا وارد میکنن از جای دیگه میشه به اینا اشکال وارد کرد، که اگر بنا باشد که هر آیه‌ای مربوط به همون زمان و همون موضوعه، پس نماز مربوط به زمان پیغمبر است، اقم الصلاة خطابش به پیغمبر و معاصرین پیغمبره، ما مخاطب این اقامه نماز نیستیم، نماز تشریعش در زمان پیغمبر، ولی امروز داریم ما نماز میخونیم. روزه یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام زمان پیغمبر، امروز عالم اسلام به روزه عمل میکند، خمسم به همین وضعیت، زکاتم به همین وضعیت. آیه حجاب، امام باقر علیه السلام میفرماید خانه دختر جوانی بود از انصار، از خانش آمد بیرون، این روسریش رو از پشت گره زده بود، یه مقداری از گردن، گوش این دختر، موهای کنار صورت این دختر پیدا بود. حالا با صد رحمت به اون دختر، حالا روایتشو براتون دارم، مثل این که پیغمبر امروز داره از خیابونهاتون گزارش میده، این که رسول الله داره وضعیت امروز عالم اسلام رو توصیف میکند که چه وضعی است که بعضی ها برای خودشون رقم زدن. خب این دختر فقط روسری رو از پشت سر گره زده بود، مقداری مو گردن پیدا بود، از خانه آمد بیرون، یه جوانی از انصار تو جهت مخالف این دختر داشت می آمد، اینا چهره به چهره هم که شدن، این جوان چشمش افتاد به این دختر. مرحوم علامه طباطبایی می فرما خدا هم اول امر به کنترل چشم کرده، جوانها، دخترها، پسرها، اول چشمتون رو کنترل کنید، چون به قول بابا طاهر عریان، ز دست دیده و دل هر دو فریاد، هر آنچه دیده بیند دل کند یاد، بسازم خنجری نیشش ز فولاد، زنم بر دیده تا دل. شبکه های ماهواره ای دارن با چشم نابود میکنن شرف انسان ها رو، دارن با نگاه کردن، شما چند تا آدم نابینا دیدید که چشم نداشته باشه غیبت بکنه؟ به گناهایی که بعضی چشمدارها کشیده میشوند کشیده بشود، کنترل چشم. خب این جوان نگاه کرد، نگاه رو ادامه داد، از این دختر که گذشت، از پشت سر این دختر رو همینطور داشت نگاه میکرد، تعقیب میکرد که کجا میره این دختر. امام باقر میفرماد یک کسی استخوان شکسته ای تو راه افتاده بود، برداشته بود این استخوان برای که تو پای مردم نره، توی دست و پای مردم نباشد، گذاشته بود تو شکاف یه دیواری، شکستگی این استخوان از دیوار زده بود بیرون. این جوان همینطوری که صورت به عقب رو به جلو حرکت میکرد، این بغل صورتش کشیده شد به این تیزی استخوان، صورت جراحت برداشت، زخم شد، چاک خورد، خون جاری شد. این جوان با همون صورت چاک خورده و لباس غرق به خون رفت خدمت پیغمبر، پیش طبیب واقعی، عرض کرد یا رسول الله، یه همچی جریانی اتفاق افتاد، خانم دختری با این وضع از خونه آمد بیرون، منم داشتم می آمدم، چشمم افتاد، نگاه کردم، ادامه دادم نگاه رو. جوانها، امام صادق علیه السلام می فرماید النظرت الاولا لک و النظرت الثانی علیک، نگاه اول تو مچ توست، یعنی نظر اول اگر نظرت به حرام افتاد، چشم تو کنترل کردی، خدا آثار این کنترل چشم را حلاوت ایمان در درونت قرار میده، اما اگه نگاه رو استمرار بخشیدی، بر علیه تو می شود و ضربه به تو می زند. نگاه نظر اول قهری که افتاد، بگید استغفر الله ربی و توب الی، چشم کنترل کنید به جهت دیگر، یجدل حلاوت ایمان فی قلبه، حلاوت ایمان رو طرف تو قلب خودش می چشد. ولی اگر استمرار پیدا کرد، میشه حسرت، میشه ندامت، میشه خودکشی. نگاه به حرام داریم، عرض شود که اولش گناست، آخرش هلاکت و نابودی است. چقدر بودن بعضیا به خاطر همین نگاه ها به خودکشی کشیده شده، زندگی ها متلاشی شده، اختلافات ایجاد شده. تا آمد به پیغمبر عرض کرد یا رسول الله وضع من اینه، آیه نازل شد، آیات 30 و 31 سوره مبارکه نور. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم ذلک اذکا لهم ان الله خبیر بما یصنعون. بحث ما هم صفات مؤمنینه. خدا میفرماید رسول ما به مردان مؤمن بگو یغضوا من ابصارهم، اول چشماتون رو کنترل کنی. آی مرد با ایمان، این خانم هر جوری دلش خواست آمد بیرون که تو نباید نگاه کنی. میگه حاج آقا اینا دوست دارن نگاهشون کنی، ما هم نگاهشون میکنیم. خب این دوست داره بره جهنم، تو هم میخوای بری جهنم؟ این چه منطق غلطی است؟ میگه اینا که اینجوری میان خودشون دوست دارن نگاهشون کنن، حالا که دوست دارن گور خودشون ما هم نگاه میکنن. حرف بدی است. حالا گرچه یک کسی دیگری اینو بذارید پای حساب فرداتون که تولد امام حسنه. یه بنده خدای رسید به من گفت آقا من نگاه این خانما که میکنم یادم به مظاهر جمال و جلال الهی میفته. میگم الله اکبر از عظمت خدا که چه آفریده. گفتم مظاهر جمال و جلال الهی رو اینجا میبینی؟ مرد حساب بر نگاهی بابات بکن، بشین جلو مادرت، تو چهره مادرت نگاه کن که عبادته، نگاه به چهره پدرت کن که عبادته. گو آقا نگاهی پدر و مادرم که گنیم یاد بدهکاریامون میافتیم که. شیطون عجب بعضی ها رو برده، فریب داده بعضی ها رو. کسی دیگری رسید به ما گو آقا من یه نگاه هم 10 دقیقه طول میکشه. 10 دقیقه گو آقا علت دارد، من میخوام خوب شناسایی کنم قیامت گزارش بدم. من میخوام بگم مثلا زن آقای فلانی آمده بود، شکلش اینجوری بود، لباس اینطوری تنش بود، تو کدوم خیابان بود. گفتم مگه تو کاراگاه خدا هستی؟ خدا مأموران ثبت میکنن، گزارش میدن، شیطون داره میبرت، اقواد کرده، توجیه نکن حرام را. اول آیان خدا به مردا میفرما چشاتون رو کنترل کن. خانما گاهی اوقات گله میکنن، آقا چرا همش میگید خانما؟ بله من امروز میگم آقایون. آیه 30 سوره نور اول خدا میفرماید آقایان رعایت حجاب کنن. حجاب، بله مردم باید با حجاب باشه. آقا با زیر پیرنی رکابی میاد دم در خانش میایستد که محرم و نامحرم دارن رد میشن. خب این بد حجابی است برای مرد مسلمان. با شورت پاچه دار تو خانه جلو محرم و نامحرم، این حرام نیست؟ این اشکال شرعی نداره؟ یه آقای راننده تو این شهر، راننده تاکسی، گو آی عدایق من 4 تا دختر بزرگ کردم، خانه شوهر فرستادم، یک بار این دختر تو این 4 سال تو این مدت زندگانی با من پای نیمه لخت من رو ندیدن. این پدره. آقا دختره ده هست که هر جوری نباید بگردی جلوش. خواهر محترمه، این پسر پسر توست، شما به دنیاش آوردید، اما این پسر تو اوج شهوته. یه جوان 18 ساله با لباس خواب جلو این بچه میگردی؟ با لباسی که فقط مجازی جلو شوهرت و بس؟ چرا تو اسلام داریم که بچه هاتون به سن تمیز که دارن میرسن بستر خوابشون از اتاق خوابتون جدا کنید؟ در همین سوره نور خدا میفرماید بچه هاتون رو یاد بدید تو 3 وقت با اجازه بیان تو اتاق شما، صبح، ظهر، شب، وقت استراحت شما. اینها یه تبعات منفی داره. من این رو خدمت شما عزیزان عرض کنم، امروز بخشی از آسیب‌های اخلاقی اجتماعی ما ریشه تو خانواده ها داره. حرمت ها تو خانه ها شکسته شده که تو جامعه شما میدید این گونه دارد خودشو نشان میده. آقای آمده میگه آقا ما دختری با چه وضعی کجا؟ حالا نمیگم جلو دوربینه نمیشه گفت، بنا نیست همه چیز گفته شود. میگه با چه وضع حرامه، حرامه، حرام تو خیابان این شهر. به همین اندازه من 3 تا حرام گفتم دیگه باز نمی کنم مطلب. میگه این دختر رو گرفتیم، لباسی آوردن دادن پوشیده، بردیم به زحمت در خانه مادرش، مادرش و مادر که اومد بدتر از این دختر، با یه وضع رسوایی آمده دم در، میگه چه خبره؟ ساعت دو بعد از نیمه شب میگه آن دخترت میدونی کجا بود؟ کجا ما دیدیم؟ با چه وضعی دیدیم؟ میگه به شما چه؟ دخترم جوانه، دل داره، میخواد خوشی کنه، آزاده، از کوزه همان برون تراود که در روز. و چکار میخواید بکنی؟ خانواده آسیب دیده، خانواده بیمار است. از اون مادر جز این دختر انتظاری نیست. جوانهای پاک و مستعدی هن، ولی جوانهای مستضعف از نظر ایمانی. یه روایت بگم از پیغمبر، پیغمبر فرمود ویل لاولاد آخر الزمان من آبائه، وای به حال اولاد آخر الزمان از پدرها. عرض کردن یا رسول الله من آبائهم المشرکین، پدرها مشرکن؟ پیغمبر فرمود نه، لا من آبائهم المؤمنین، وای از بچه های آخر الزمان از دست بعضی از پدرهای مؤمن. عرض کردن چرا یا رسول الله؟ خدا نکنه مستاق این حدیث بشوی ما. رسول خدا فرمود لأنهم لا يعلمونهم شيئا من الفرائض، پدر خوبه واجب یاد این بچه نمیده، نماز یادش نمیده، روزه یادش نمیدن، احکام الهی رو یادش نمیده، همش مدرسه، درس، نمره 20، تغذیه خوب، امکانات خوب، اینا رو ما مخالف نیستیم، اما ایمان خوب چه شد؟ اخلاق خوب چه شد؟ آیان خداییش من یه نصیحت میکنم، این حقیقت است، هر کی دلش برای خودش میسوزه ششتون گواسش جمع کند. امروز شما مدیر زندگی هستید، 10 سال دیگه، 20 سال دیگه، 30 سال دیگه، جوون آیه 20 ساله، تازه ازدواج کرده ها، 50 سال دیگه، مدیر زندگیتون بچه های امروز هست، تصمیم گیر زندگیتون بچه هایی هست که امروز دارید براشون تصمیم میگیرید. اگر میخواید روز پیری خوب براتون تصمیم بگیرند، امروز خدایی تصمیم بگیرید. حرمت خدا را نشکنید تا حرمتتون رو تو پیری نشکنن. فکر میکنید اوضاع همینطور میمونه؟ همیشه آقای حاجی هستی؟ رئیسی؟ مدیری؟ فامیل ازت حرف میشنون؟ یه زمانی میرسه که امر و نهیت میکنند بشین. آقای دیدم با یه موقعیت عالی، دیدم یه جای آمد، دیدم پسرش گفت ساکت باش. کسی که همه حرفشو میشنیدن، دیدم بیچاره پدر ساکت شد. میخوای اون روز حرمتت حفظ شود، حرمت خدا رو امروز نشکنی، بچه هاتون رو برای خدا تربیت کنی. یک نمره فرزند ما میاد پایین میشه 12، کلاس خصوصی، استاد خصوصی، اینجا برو اونجا برو، خواب نداریم، نمره انضباط بچه هامون افت کرده، این خیالمون نیست. میگیم جوانه. خواهر محترمه گفت 2 سال قبل تو راهپیمایی 22 بهمن گفت دیدم 3-4 تا دختر، خب البته موها بیرون و یه خدا آرایش کرده بود، تو مراسم راهپیمایی 22 بهمن و همراه یه خانم چادری محجبه بسیار خوب، با این خانم میگفتن، میخندیدن، رفیق بودن. گفتم خیلی با این خانم مأنوسن. گفتم راه امر به معروف نهی از منکر اینه که ورود پیدا کنیم به این بچه ها از طریق این خانم. اون خانم برا من گفت از خانم های متدینه مؤمن است. گفت رفتم کنار دست این خانم، این خانم ها رو پیغمبر فرمود وای به حالشون، وای به حال چنین زن های محجبه، وای به حال چنین زن های محجبه. او خانم گفت رفتم کنار دست این خانم محجبه، گفتم خواهر معذرت میخوام، این خانم های جوان، دخترهای جوان مثل که دوستان شما هستن. گفت اینا دخترامن. گفتم دخترهای شما هستن؟ گفت بله. گفت خیلی هم آهسته داشتم صحبت میکردم. گفتم شما که الحمدلله حجابت خیلی خوب، کامل، جامع، دخترها چرا اینجور اومدن بیرون؟ گفت چشه؟ خیلی بهتر از شما با حجاب هستن. حالا خودشم با حجاب بود. گفت خیلی از این فسادا زیر چادره. گفت صداشو بلند کرد، دیدم همه اطرافیا برگشتن نگاهی ما کردن. گفتم خواهر من دارم با تو یواش حرف میزنم، چرا تو صداتو بلند میکنی؟ گفت اینا خیلی هم خوبن، نمازشون اول وقت میخونن، دلشون با خداست، خود دلش با خداست، خوب نماز میخونه، خوب، بد حجاب، بد، بدشو توجیه نکن. گفت اصلا این خانم به ما پرخاش کرد، چنان با تندی پرخاش کرد و دفاع کرد از دختراش که دیگه من حرف نزدم. اینا رو پیغمبر فرمود وای به حال اینا. فقط وظیفت اینه که بچه بکنی دانشگاه، دانشگاه رفتن رسالته. والله قسم تو ماه رمضان قسم میخورم اینو قیامت همه بهش خواهیم رسید، از حرومن شمس ایمان دارم به این حرف، یعنی از خورشید آشکارتن. روز قیامت جلو تک تک پدر و مادرها رو میگیرن، نمیپرسن از شما چرا بچه تو دانشگاه نفرستادی، نمیپرسن از شما چرا برا فرزندت مسکن تأمین نکردی، چرا فرزندت دکتر نشد، مهندس نشد، مثلا حوزه نرفت. روز قیامت از تک تک پدر و مادرها میپرسن چرا این بچه‌ای که پاک دادیم تحویل، ناپاک دادی تحویل، چرا این کارو کردی؟ اینکه روز اون وقتی که به دادیم پاک بود، اختیارش هم با تو بود، تا اون حدی که پدر و مادر مقصرن باید جواب بدن. بله یه وقت پدر و مادرم کوتاهی نکردن، یه وقت پسر میشه پسر نوح، نوح اولول عزم صاحب شریعت، پسر زیر بار نوح نمیره. بله اینام استثناءات تاریخه، اینا هم خدا گذاشته برای پدرهای متدینی که کوتاهی نکردن تو وظائفشون، کم نذاشتن. بچه ساز دیگری رو کوک میکنه، بچه داره بیراهه میره. خدا هم نمونه ها رو داره، حضرت نوح رو هم گذاشتن، حضرت آدم هم گذاشتن، یه پسر میشه قابیل، یه پسر میشه هابیل. ولی تو اون حدی که من کوتاهی کردم به عنوان یک پدر و مادر مسئولم. خانم دختری آمد تو همین دفتر مسجد گوه های عدایق، من پدر و مادرم رو نمی بخشم. گفت 23 سالمه، من 4 ماه با اسلام آشنا شدم، 4 ماه دنبال اسلام را افتادم. اینا نه از نماز گفتن تو خونه، نه از حجاب گفتن، نه از خدا گفتن، هرچه تو مدرسه تو گوش من می خوندن تو خانه خونسا می کرد. خانم دختری من رفتم در یکی از مدارس دبیرستانهای دخترانه، آمد به من گفت بابام تحصیلاتش اینه، مادرم تحصیلاتش اینه، تحصیلات عالیه. گفت آقا وقتی تو منزل میخوام نماز بخونم، مادرم جانماز رو پرت میکنه اون طرف، لگد میکش از دیر جانماز، مادر تحصیل کرده میگه مدرسه رفتی امول شدی. و شما از این دختر چه انتظاری داری؟ بعد فردا این دختر خدای ناکرده آلوده بشه، به فساد کشیده شد، میگن نظام جمهوری اسلامی. نظام جمهوری اسلامی کی باید بسازه؟ مردم، همه، من روحانی، شما یه تاجر، شما یه اداری، شما یه صنعتگر، شما یه خانم خانه‌دار، مسئولین، همه و همه مسئولین. پیغمبر فرمود کلکم را و کلکم مسئول عن رعیته. و خدا میفرماد اول مردها چشماتون رو کنترل کنید، و یحفظو فروجهم، خودتونو بپوشید، هم در خانه بچه‌هاتون میخواید با عفت بار بیان، عفتو یادشون بدید، تو عمل یادشون بدید، درس عفتو به بچه‌هاتون بیاموزید. نه تند بریم، نه کند بریم، نه افراط نه تفرید. تو نظام خانواده مادر در برابر فرزندانش با معیارهای شؤونات اسلامی بگرده. یحفظ و فروج هم، فروج خودتون رو حفظ کنید. ذالکه از کاله هم، این برای شما بهتر است. ان الله خبیرون به ما یسنعون، خدا آگاه به کاری که انجام میدید. پس کنترل چشم، رعایت حجاب برای مردها. آقا میاد یک شلواری میکنه پاش، که بعد گاهی وقت آدم تعجب میکند که با علم ایقوف هم نمیفهمید چطور پای انسان میره، چنان چسبیده به این بدن که با 4 تا بگیرن بکشن پایین. ببینید اسلام نه با لباس مخالفه، نه با پارچه مخالفه، اسلام با تابلو گشتن مخالفه. اسلام میگه بشر تو خلیفت اللهی، تو شأنت نماینده خداست، کاری نکن که تابلو بشی، انگشتای اشاره بیاد طرفت. خب حالا من بحث حجاب و انشاءالله براتون باز میکنم، او روایتم باشه طلبتون برای فردا. یه قضیه میخوام از عفت و پاکدامنی براتون بگم، عرایض و جنبندی کنم. یکی دو جلسه ما وقت شما رو بگیریم، رو بحث حجاب که ضرورت هم دارد و جامعه هم امروز دست در گریبان آن و راهکارها رو هم بگم که واقعا تو جامعه اگر بخوایم حجاب که یه ارزشه، چقدر داریم چوب میخوریم از بد حجابی، اینا رو براتون لیست میکنم، میگم آمارها رو، و چقدر نونشو میخورید اگر عمل کنید، راهکارش هم چیز انشالله بماند. خب یکی از عزیزان گفتن آ داستان آی شیخ زین العابدین مازندرانی رو که یکی از مصادیق رعایت عفت و پاکدامنی است خدمت عزیزان عرض کنیم، گرچه سال گذشته هم گفتیم بهمون تاکید میکنن آ سال یه بار بگید، نوشتم دادن دست ما که آ بگید. چشم. آی شیخ زین العابدین مازندرانی، من از آیت الله موسوی بود که خدا رحمت کنه، ایشون دو سال قبل فوت کرد، ایشون میگه من نوه شیخ زین العابدین رو دیده بودم، از خود نوه ایشون شنیدم. مرحوم شیخ زین العابدین از شاگردان مرحوم شیخ مرتضای انصاری بود، از علماء بزرگ. ایشون دوران طلبگیش اصالتا اهل یکی از روستاهای مازندران بوده، دوران طلبگی در نجف اشرف، خیلی دستش خالی بوده، غریبم بوده، یک طلبه مال مازندران ایران، جوان، یه جوان 20 ساله، هم زن میخواست هم وضع مالیش خیلی بد بود، میرفت حرم امیرالمومنین میگفت یا امیرالمومنین ما از شما هم زن خوب میخوایم هم پول میخوایم. چه اشکال داره؟ حالا همت بلند دار که مردان روزگار از همت بلند به جایی رسیدن. میگن دو سال این میامد تو حرم این حرفا رو میزد، هی هر شب هم که میامد میگفت به حضرت و میرفت خانه و تو حجره و فقیر و تو نان خودش مونده بود، اما زنم میخواد. خب جوانه، آیون به خدا قسم، حالا این جوان رو جوان خودت حساب کن، این جوان بیچاره نداره هزینه ازدواج بده، فرض کن بچه خودت، کمکش کن در امر ازدواج. پیغمبر فرمود ما بنی بنا انفل اسلام احب الی الله من التزویج، هیچ بنایی در اسلام محبوب تر از ازدواج نیست، هیچ بنایی، هیچ بنایی یعنی چی؟ یعنی از مسجدم مهمتر، از حسینیم مهمتر، از هر بنایی مهمتر الفت ایجاد کردن بین یک زوج جوان، یه دختر و پسر رو سر و سامان دادن، اینها را تشکیل زندگی دادن، جلو گناه گرفتن. ما بنی بنا انفل اسلام، تو اسلام بهتر از این دیگه کاری نیست. خب شیخ زین العابدین به امیرالمومنین میگد و دو سال خسته میشه، یه شب این آقا اصلا رو جوابش نمیدن، با یک حالت قهرآمیزی به آقا میگه که آقا ما دو سال از شما زن میخوایم برای حفظ ایمانمون، چون ازدواج حداقل نصف دینتون رو حفظ میکنه، نصف دین. آیونی که زن گرفتید اگه نگرفته بودید 100% دینتون رو باید میپاییدید، ازدواج کردید 50%ش به طور اتوماتیک بیمه میشود، او 50% دیگر رو باید تلاش کنی نگهش داری. لذا یکی از فلسفه های اصلی ازدواج رسیدن به کمالات رشد انسانی است. به حضرت میگه آقا ما یک زن خوب از شما میخوایم، وضع مالیمونم خوب، شما جوابمون نمیدید. بعد یه جمله به حضرت میگه، میگه آقا من که یه بچه دهاتی ام مال روستای مازندران، شما اگر می اومدید تو دهات ما مهمون ما می شدید، من خیلی بهتر از شما پذیرایی می کردم تا این طوری که شما دارید از ما پذیرایی می کنید. تو نجف هستیم، تحت لوای شما هستیم، گرسنه، مجرد، نزن داریم نپول داریم. با دل شکسته و حالت قهر میاد تو حجره، شب می خوابد. گاهی گاهی بینید دل که شکست تازه جواب می گیری. امام صادق فرمود نشانه استجابت دعایی که دل شکسته است، دوم عشق جاریست. این دل شکست اون شب حرف زد، آمد تو حجره خوابید و خواب امیرالمومنین رو دید. این آقا تو مازندران برای پدر مادرش خیلی عزیز بود، بهش میگفتن آقا جان، اصطلاح محلی داشت. حضرت تو عالم خواب اصطلاح محلیشو به کار میبرن، میگن آقا جان چه میخوای؟ میگه آقا از شما یه همسر خوب میخوام و وضع مالیم هم خوب بشه. آقا میفرمان از ما دنیا میخوای؟ ما که اصلا طالب دنیا نبودیم. امیرالمومنین چا میرسوند به آب، چاه آبی تو مدینه مکه زمان امیرالمومنین باور کنید ارزشش کمتر از چاه نفت امروز نبوده. نفتو که نمیشه بخورن، آب آشامیدنی است، حیات جامعه در گرو بود. چاه به آب رسوندن خیلی قیمت داشت در زمان صدر اسلام. ابن عباس میگه یه چای رو امیرالمومنین به آب رسوندن، اومدن بالا سری گفتن کتف استخوان و پوستی بیارید و مرکبی. حضرت فقط دستشون رو با مشک آب شستن، دست شلی خودشون رو شستن، همونطور که پاهاشون شلی بود لبه چاه نشسته بودن، چاه رو وقف بر فقراء مدینه کردن. ابن عباس میگفتم آقا بچه های فاطمه زهرا تو خانه شما هستن، شما عائله من دید، اینو بذار برای عزیزانت. آقا فرمود ابن عباس بچه های من خدا را دارن، اولاد باید اینجوری دوست داشت. آقا فرمودن آقا جان ما که دنیا نمیخواستیم، که ما به دنیا میگفتیم دنیا برو دیگری رو فریب بده، حالا به من میگی دنیا میخوام. گفت آقا اون شما بودید نمیخواستید، ما ایمان اون مثل شما نیست. حضرت میفرمان شما پس اگر هم دنیا میخوای هم همسر خوب، دیگه نجف نمان، فردا صبح حرکت کن برو کربلا. من به فرزندم حسین میگم برای شما هم همسر خوب هم وضع مالی خوب تدارک کنه. آقا جان مازندرانی فردا صبح بعد از نماز صبح یه دستمال بسته نانی رو تو دستمال میذاره و حرکت میکنه پیاده از نجف به سمت کربلا. یک روز تو راه بوده، فردای اون روز طلوع فجر اول صبح میرسد دروازه کربلا. تا میاد وارد بشود میبینه یه آقای اسب سوار ایستاده، یه اسب یدک هم همراهشه. میگه آقا شما داشتید میامدید، اون اسب سوار میگد آقا جان مازندرانی رو تو راه ندیدید؟ میگه آقا جان خودمم. میگه ما منتظر شما هستیم، سوار شید. آقا جان مازندرانی سوار میشود، با اون اسب سوار میرد در محله اعیان نشین کربلا، خانه مجلل. از اسب پیاده میشن، صاحب خانه تاجر کربلایی بوده، میاد استقبال. میگه آقا جان مازندرانی شما هستید؟ میگه بله. میگه خب اول ببردش حمام شستشو کنن. میبرنش حمام و شستشوی میکند و گرد غبار سفر شستی میشد، یک دست لباس فاخرم میارن تن این آقا جان مازندرانی میکنن. میگه سفره غذا هم براش پهن کنید، یک سفره هم پهن میکنن، چلو مرغی تو سفره و آقا غذای مفصلی. کسی که خب غذای درستی هم نمیخورد، غذاش هم میخورد. بعد که سفره غذا جمع میشود، اون آقای تاجر میگه آقا من وضع مالیم خیلی خوبه، خدا خیلی به ما لطف کرده، این زندگی تجارت خانه اموال سرمایه، محصول زندگیم هم یه دونه دختره. بعد دنبال یه داماد میگردن جوانهای مجرد، زن میخواید امام زمانتون رو دریابید. دخترهای بی شوهر، شوهر میخواید پدر امت رو صدا بزنید امام زمان. حالا یه وقت میبینی بابا مادر انتخاب میکنی یه چیزی رو، باز اونی که میخواید توش در نمیاد، اما امام زمان تا قیام قیامتت رو نگاه میکند و انتخاب میکنه. و من یه دونه دختر دارم، این دختر رو میخوام شوهر بدم، حاضری دختر ما رو به همسری قبول کن؟ گفتم بله. گفت نه دختر من سه تا ویژگی دارد بگمت، هم کور است و هم کر است و هم لال. گفت اوه، تا گفت کور و کر و لال. آقا جان مازندران میگه تو دلم گفتم یا امیرالمومنین، حالا هر کی از شما دختر میخواد وامنده های جاموندهشو حواله میکنی، حالا ما از شما دختر خواستیم کور و کر و لالش برای ما میفرسی؟ گفت بعد گفتیم خب حالا کور و کر و لاله ولی باباش پول داره، مشکل مالیمون حله، اب نداره، حالا قسمت اون شاد این باش میساز. گفتیم حرفی نیست. گفت حرفی نیست؟ گفتم نه. گفت به شاگرداش گفت برید به تمام بستگان و دوستانم بگید امشب مجلس عروسی دختر ماست، مراسم شام و جشن و همه چیزو هم فراهم کنید، همین امشب عقد، همین امشب. اینو میگن ازدواج آسان. حالا یه سال میرن میان، میرن میان، میرن میان، بعدم میگن نشد. ازدواج آسان. آقا ایمان و اخلاق باشه همه چی حل. گفت اون شب هم مجلس عروسی گرفته شد، دوستان و بستگان این تاجر کربلایی هم اومدن. خب آقا جانم که کسی نداشت، همه فامیلش مازندران بودن. شامی هم به همه دادن، بعد گفتن جناب آقای داماد بفرمود برید تو حجله. آقای داماد بسم الله وارد حجله شد، دید یک دختری در نهایت زیبایی، بینا، گویا، شنوا. این جوان طلبه، نه طلبه با ایمانی بود، سریع از اتاق برگشت آمد بیرون، گفت پدر دختر کجاست؟ تاجر رو صدا زدن. گفت آقا مثل که ما عوضی رفتیم داخل، اون عیال ما نبود اینجا. گفت چطور؟ گفت شما گفتی کوره، کره، لاله، این هم میبیند و هم سخن میگوید و هم میشنود. گفت خودشه، برو. گفت چطور؟ ببینید آیا ایمانتون قوی باشه تای دلتون خالی نشد. هی بنی اسرائیلیا به موسی میگفتن موسی نرو فرعون میکشدمون، میرسن بهمون، موسی میگفت ان الله معنا، خدا با ماست، دل با خدا محکم دار. گفت آقا این که گفتم دخترم کور است، پدر دخترها یاد بگیرید دختر اینجوری تربیت شود. گفت دختری تربیت کردم که تا به امشب نگاه به حرامی از او ندیدم، دختری تربیت کردم که تا به امشب سخن حرامی از او نشنیدم، و دختری تربیت کردم که تا به امشب مطلب حرامی گوش نکرده. کور از حرام است، کره از حرام است، لال از حرام است، بلا چشمش میبینه. برو این عیال خودته، اما آقا جان قدر خودت هم بدان. گفتم چطور؟ گفت من دیشب رفتم حرم امام حسین، گفتم یا ابا عبدالله، سرمایه واقعی زندگیم یه دونه دختره، چون زندگیاتونو بچه هاتون میبرن. جاوید اران که در تبارش باشد خلفی به یادگارش، میراث واقعیتون اونه. گفت من یه دونه دختر دارم، خوبم تربیتش کردم، اما یا ابا عبدالله خواستگارم زیاد داره، ولی میترسم به هر کسی هم شوهرش بدم، داماد از شما میخوام، هر کی رو شما گفتی دخترتو بده من میدم. و با چشم اشکالود اومدم منزل، خوابیدم، خواب امام حسین رو دیدم. آقا آمدن به خوابم فرمودن از ما داماد میخوای؟ بابام امیر المؤمنین از نجف یا آقای رو فرستاده تو راست به نام آقا جان مازندرانی، صبح میرسه دروازه کربلا. اینو بابام امیرالمؤمنین فرستاده، منم تأیید میکنم این دامادو برای تو، این داماد داماد تو، دخترت رو به او بده که خوشبخت خواهد شد. این آقا جان مازندرانی شد از بزرگان علمای شیعه. مرحوم آیت الله موسوی میگفت نوه آقا جان مازندرانی دیدم، گفت هنوز برکت سفره پدر بزرگ ما در سفره ما هنوز جریان و سریان داره. این نتیجه آیون پاکدامنی است. جوان گناه نکنه بگه میخوام پاک باشم، آقا خودتون کمک کنید، خانه میاد، زندگی میاد، همسر خوب میاد، بذار زیبایی رو اونا برات انتخاب کنن نه شما. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابن رسول الله. خب روز دوشنبه هم از تو انتصاب به حضرت ابا عبدالله الحسین دارد. من یه عرض سلام مختصر به ساحت مقدس سالار شهیدان بکنم. جمع کلش، خب الحمدلله ما تشکر میکنیم از همه عزیزان که زحمت کشیدن، حدود تقریبا 4 میلیون تومان. بعد یه مبلغ پیش من است که میشه اون 4 میلیون تومان کمک شد برای عزیزانی که در بله سومالی نیاز دارن، و انشاءالله خدا از همه شماها به احسن قبول به نظر قبولی برسانند. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابن رسول الله. ای که به عشقت اسیر خیل بنی آدمن، با خبران غمت بی خبر از عالمند. حسین جان هر که غمت را خرید، عشرت عالم فرو سوختگان غمت با غم دل خرمند. خاک شهیدان توست تاج سر بلبشر، کین شهدا تا ابد فخر بنی آدمن. جانم حسین جانم، ای جان کربلایی جانم حسین،